السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیم، شهدا، علما، مراجع، اولیاء الهی که در محضرشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. امشب یک روایت بسیار پرمغز و جذاب و زیبا انتخاب کردم براتون. یه مقدار دقت لازم داره این که انشاءالله بتونیم هممون در وجودمون پیاده کنیم. فقط خواهشی که دارم این که همین امشب که شب جایزه هم هست، جوایز معنوی زیادی خدا برای همه ماها در نظر گرفته و آغوشش رو خدا به روی همه بندگانش باز کرده، دعا بکنیم همدیگر رو، نه فقط خودمون رو، که خدا هممون رو انشالله موفق کنه به این که ما بتونیم به این روایت و سایر آموزه ها، به خصوص اون چه که در ماه رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان هست، انشالله عمل بکنیم. وقتی همدیگر رو دعا بکنیم، از پشتیبانی هزاران دعا برخوردار هستیم که در حق ما میشه و اجابت میشه. شاید دعای ما در حق خودمون نشه، اما دعای دیگران چرا در حق ما میشه، دعای ما هم در حق دیگران میشه، اجابت میشه. بنابراین حواسمون به هم دیگه باشه. روایت از موجود مقدس امام صادق هست. البته در روایت داره که امام صادق یا امام باقر. اصل حدیث این است که تمام وجود انسان ذکر داره و یاد داره و باید انسان با همه وجودش یاد معشوقش رو بکنه. کسانی که در زندگیشون عشق رو به معنای حقیقی تجربه کردن، چه عشق جمادی، چه عشق گیاهی، چه عشق حیوانی و جنسی، یعنی عشقای زمینی، عشق به یه جنس مخالف یا عشقای علمی، و انشالله کسایی هم باشن که عشقهای آسمانی و انسانی رو تجربه کرده باشن، زبان این روایت رو خوب میفهمن. کسی که عشق رو تجربه کرده، از فرق سرش تا ناخونش و حسهاش، خیالش، وهمش، عقلش و روحش عشق رو میچشه، مزه‌ش رو، همه وجودش این عشق نفوذ داره در وجودش. امام برای بخش‌های مختلف انسان ذکر خدا رو که ناشی از عشق خدا انشاءالله باشه بیان میکنه. این روایت هم یه درس کامل انسان شناسی هست و معرفت نفس و هم خودشناسی و هم اینکه ما چگونه یاد خدا رو بر تمام وجودمون مستولی بکنیم. خواهش میکنم دقت کنید. میفهمد که ذکر اللسان الحمد و ثنا، ذکر زبان حمد و ثناه. یعنی انسان وقتی که عاشق یک کسی هست و یادش میکنه همش از خوبی‌هاش و قشنگی‌هاش صحبت میکنه. دیدی مادر و پدر همش از بچه‌شون تعریف میکنن، قربون صدقش میرن، نمیدونم قربون راه رفتن، قربون حرف زدن، قربون بازی کردن، قربون نگاه کردن. این ثناء بچه رو داره میکنه، حمد و ثناء بچه رو میکنه. یا هر کسی که دوستش داره، یه خانم عاشق یه خانم عاشق یه آقاست. ببین تو کل دنیا صدها میلیون ترانه عاشقانه سروده شده. شاعرها دائما در حال سرودن ترانه های عاشقانه هستن. خب تبدیل میشه به همین ترانه های کوچه بازاری و خواننده ها میخونن، قربون صدقه هم دیگه میرن. یا در ادبیات عرفانی ما درست ظاهرش لیلی و شیرین و عذرا و معشوق‌های اینجوری هست، شیرین و فرهاد، خسرو و شیرین، وامق و عذرا، لیلی و مجنون، درسته که حالا ظاهراً معشوق‌های زمینی هستن، اما عارف ما اینها رو در واقع یک مصداقی از عشق بین انسان و خداوند میگیره. ولی یکی از تولیدات ادبی جهان چیه؟ ترانه های عاشقانه. بخواید تمومی هم نداره، هیچ وقت تموم نمیشه. یه شما حتی اگه بخواید ترانه های عاشقانه رو جمع کنی نمیتونی به تش برسی. تا تو بخوای جمع کنی هزار تا دیگه در اومده، هر روز داره تولید میشه. این چرا تولید میشه؟ برای اینکه انسان در زندگی نیاز داره که محبوب خودشو ثنا بکنه، حمدش رو به جا بیاره، معشوقش رو بگه. یکی بینید معشوقش یه ماشینه، اینو یک سر قربون صدقه این ماشین میره باش. یکی یک جواهره، یک کسی یه خونه است، یک کسی بچهشه، یک کسی زنشه، یک کسی شوهرشه، یک کسی هر کس. انسان دائما در حمد و ثناست دستاد معشوقش. برای من اگه یک کسی عاشق خدا باشه، عاشق خانواده آسمانیش باشه، لذتش حمد و ثنای الله و خانواده آسمانی. اصلا نکنه آروم نمیشه. شما الان به یه مادر بگو تو خونه که هستی حق نداری بچه بگی جیگرم نفسم قربونت برم فدات شم نمیدونم عزیزمی جانمی، مادر میمیره اگه نتونه، یا پدر بهش اجازه ندن بگن آقا این کار حرامه، اصلا حق ندارید ابراز عشق بچت کنی، حق نداری بری ببوسیش. خب اصلا آدم این انرژی زیادی که در انسان از عشق ایجاد میشه قلب انسان آب میکنه اگه انسان خروجی نداشته باشه. زبان باعث میشه که انسان اون حرارت و عشقی که از معشوقش میاد سراغش رو بتونه تخلیه بکنه با حرف زدن و خودش رو به یه آرامش میرسونه. اگر بهش بگن تو حق حمد و ثنا و عشق ورزی نداری، نمیتونی به زبان بیاری، نابود میشه قلب انسان. برای همین انسان ها وقتی که به یه هیجانی از عشق میرسن دوست دارن اون هیجان رو زود خالیش کنن، چون اگه خالی نکنن قلبشون میگیره. اصلا مثلا بگن شما حق ندید بچه تو ببوسی، یا مثلا اگه میبوسی یه بار بیشتر نمیتونی ببوسی، آدم دق میکنه. اصلا حق نداری بغل کنی، حق نداری لمسش کنی. خب اگر بغلش نکنم، این بچه رو بوسش نکنم که اصلا این داغون میشم، حالا چه بچه خودم چه بچه دیگران. خب ذکر زبان اینه، آدمی که احتیاج نداره، دقت کنید، احساس نیاز به حمد و تسبیح و تحلیل و تحمید و تمجید خدا نمی کنه، یعنی هنوز اون عشق و بلوغ درش ایجاد نشد. اما اگر انسان اینو فهمید، میبینه که نمیتونه نکنه، نمیتونه به زبون نیاره. پس دعاها که وارد شده برای ما، حمد و تسبیح و تحمید و تمجید و صلوات و اینا که میاد، مال این هستش که اگه ما این کار رو نتونیم با زبان انجام بدیم، قلب هامون میمیره. هرچی عشق دارید، هرچی ارادت دارید، میخوای پیاده بکنید. اگه به خانواده آسمانیته، خداوند میگه که او رو با صلوات، درود خدا رو بخواه بر خانواده آسمانیت. لذا اگه صلوات نباشه، انسان ها دق میکنن و افسردگی دارن و اذیت میشن اگه اون عشق نتونیم نسبت به خانواده آسمانیت پیاده بکنیم. برای همینم به ما گفتن وقتی میخواید ابراز عشق بکنید، شما مثلا برای بچه تو خونه داد میزه، الهی فدات شم، قربونت برم. بعد اگه کسی میگه که خب حالا وقتی میخوای قربون صدقه بچه‌ت بری، باید یواش بگی، میبرو بابا من مثلا جیغ بزنم، میخوام داد بزنم. این آدما نمیتونن جلوی بلند شدن صداشون رو بگیرن. برای همین هم در ابراز عشق به خانواده آسمانی میگه چی؟ میگه صلواتتون رو بلند، ارفعوا اصواتکم، صلواتاتون رو بلند بفرستید، چون اصلا برای خودتون سلامتی میاره، برای خودتون رحمت میاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب حالا تو این صلوات یکی از جنبه های قشنگش چیه؟ کسی اومد خدمت امام صادق، صلوات رو اینجوری فرستاد، اللهم صل علی محمد و اهل بیته، خدایا به محمد و اهل بیته سلام برسون، صلوات بفرست، درود بفرست. امام صادق فرمود زیقت علینا، خیلی تنگش کردی عشق بازی و صلوات رو وقتی میگی به اهل بیت فقط ما میشیم. گفت خب پس چجوری صلوات بفرستم؟ گفت صلوات رو اینجوری بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما شیعیان هستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. صلوات یه عشق بازی فوق‌العاده است، یه ذکر بی‌نظیر و اعظمه. ذکر اعظم هست، حالا تو دوره صلوات هم تو کتابش هست، مطالعه کنین صلوات ذکر اعظم، یا تو کارگاهی که گذاشتیم، که خیلی عظمت داره این صلوات. ولی یکی از جنبه های زیبای صلوات که میگم بلند بفرستید، همین هستش که تو اون صلوات خودت هم با اهل بیت یکی هستی، میگی من از آل پیامبر هستم، یعنی با یه افتخار صلا، با خجالت کشیدن. وقتی داری میگی آل محمد، آل محمد خودتو هم هستی، ضمن اینکه به اهل بیت داری میگی، خودتو هم از این آل هستی، خدا تو رو از این ارواح طیبه آفریده. برای همین تو صلوات پر از عشق و افتخار و بزرگی هست، پر از رحمت هست که نصیب خود شما میشه. به روح پرفتوح امیرالمومنین علیه السلام هم یه صلوات، و مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دیگه توضیح نمیدم، عزیزان اگر توضیح بیشتری خواستن اون دوره یاد خدا رو بگیرن کار کنن، یا سیدیشو یا رو کانال رو سایت هستش. بعد میفرماید که خب ما بعد از زبان چی رو داریم؟ نفس رو داریم. بفهمو از ذکر نفس جهد و عناست. دقت کنید، نفس اگه بخواد ذکر خدا رو بگه، یعنی من یاد تو هستم. شما گفتیم ما دنیا چیه؟ باشگاهی هستش که ما در دنیا قرار شبیه کی بشیم؟ شبیه کی؟ خدا یا مربیمون. برای من شما وقتی میبینید توی باشگاه ورزشی مثلا کاراته ورزش‌های رزمی ذکرتون چیه اونجا؟ بدنتون باید ذکر بگه. ذکرتون چیه؟ ذکر بدن چیه تو باشگاه؟ تمریناشو انجام بده دیگه. یعنی یاد مربیم هستم. اگه دارم الان بدنمو حرکت میدم، وزن بلند میکنم، اینو دارم به عشق کی انجام میدم؟ به حرفای مربیم دارم گوش میکنم. اون ذکر بدنی بهش میگن. ذکری که تو داری. یعنی بدنت داره یاد من، به یاد من و طبق دستور من حرکت میکنه. پس یاد من هست که داره این تمرینا رو انجام میده. یا اگه رژیم غذایی میگیره همینطور. الان مربی بهش میگه تو خونه رفتی این غذاها رو نمیخوری یا؟ چشم. تو خونه وقتی که پرهیز میکنه یا داره تمرینا رو انجام میده، تو یه تو باشگاه نیست. مربی میگه وقتی اومدی خونه این تمرینا رو انجام بده. روزی انقدر بدو. این کسی که عاشق مربی شه و واقعا اومده تو باشگاه همونی که مربی میخواد بشه، یا میگه مربی خط تمرین خط میده، میگه تو خونه مثلا اینو باید بنویسی، اون کسی نشسته تو خونه داره تلاش میکنه، داره ذکر میگه دیگه. ذکرش همینه. یعنی من یاد مربیم هستم، یاد رشد خودم هستم، وفاداری دارم. در بخش حیوانی نفس این بخشا رو پایینی رو میگن، غیر از روحه که منم، این روحه اونی که از خدا دمیده شده. نفس تعلقات دنیایی هستش. بنابراین میگه شما تو بفس نفس باید چیکار کنید؟ ذکرتون این هستش که مجاهدت کنید با خودتون. یعنی من یاد خدا هستم، اگه الان روزه میگیرم به کدوم بخشم دارم فشار میارم؟ به روحم یا نفسم؟ به نفسم. ها، به عشق الله من دارم روزه میگیرم، یا صدقه میدم، یا جهاد میرم، یا جبهه میرم. نفس یعنی اونجایی که تو حاضری خودتو به عشق الله به زحمت بیاندازی تا رشد بکنی، صدقه بدی، جهاد بکنی، خدمت به هم نوع بکنی. میشه؟ پس ذکر نفس چیه؟ ذکر نفس این هستش که اطاعت بکنه. حجاب، خانم‌ها حجاب دارن، حجابم سخته واقعا. آقایون هم باید حجاب داشته باشن. مرد نمیتونه با لباس نامناسب و نمیدونم آستین کوتاه و اینا، خلاف مروت مردانگیه که یه نفر مثلا لباس چسبون مردونه بپوشه، یا مثلا آستین کوتاه بپوشه، یا یک جوری بخواد اندامش رو تو معرض دید نامحرم. مردم اگه بخواد اندامش رو در معرض دید نامحرم قرار بده، یه فحشاه، فردا معصیت داره، اصلا گناه داره. مرد حق نداره بی حجاب باشه. همونطور زن باید اندامشو، حجاب پوشوندن ظاهر پوست نیست. اگه یه زن لباس تنگ ولو پوشیده بپوشه باز بی حجابه. پیامبر در مورد زنان آخرالزمان که لباسای تنگ میپوشن میان بیرون، اندامشون معلومه، فرمود چی؟ کاسیاتون آریات، لباس پوشای اوریان هستن اینا، چون همه اندامش که معلومه دیگه، چه فرق میکنه حالا روش پارچه باشه یا نباشه. مردم هم همینطور هستن، باید حیا داشته باشه مردم. مردم باید لباسای تنگ نپوشه، آستین کوتاه نپوشه، یقشو باز نگه نداره، اونم باید حیا و عفت داشته باشه. مردی که و زنی که رعایت میکنه حجاب و با سختی هاش، مردی که رعایت میکنه عفت و حیا رو، اونم داره ذکر میگه. ذکرش همین استش که نگاه حرام نکنه به ناموس مردم. ذکرش این استش که بدنش کار حرام انجام نده. عشق خدا انجام نمیده دیگه. پس ذکر یعنی من یاد خدا هستم و به خاطر خدا لقمه حرام نمیخورم، خمسمو میدم، زکاتمو میدم، کسی رو اذیت نمیکنم. اونجایی که تو نفست رو به زحمت میندازی، بخشای حیوانی تو، جمادی تو، گیاهی تو به زحمت میندازی برای این که رشد انسانی بکنی، داری ذکر میکنی. اون یاد خداست. اون دیگه سبحان الله و الحمدلله نداره، اون ادب داره، رعایت داره. دقت کنی، اون رعایت داره، حواسمون باشه. بعد میفهمد چی؟ پس ذکر جهاد و تلاش و سختیه، باید تحمل سختی رو داشته باشی. نگی سخته، خب تو هر باشگاهی که شما برید بخوای تربیت بشی سخت، و ولی بالاخره تو این باشگاه تو خودت عاشق رفتی این باشگاه ثبت نام کردی و میخوای شبیه مربی شی. خدا میگه من شما تو باشگاه دنیا قرار دادم، درست سختی میکشید اما سختی رو به روحتون ندادم. دقت کنی به این بخش انسانی من سختی ندادم، من سختی ها مال بخش اصلیتون که از خود من هست نیست، اون آزاد آزاد آزاد. ولی این چهار تا بخشی که شما نیستید و من دارم تربیت میکنم، دارم اینا رو براش دستورالعمل گذاشتم، اونا رعایت بکنید. حالا اگه سخته، خب بله سختم هست. کی میگه حجاب سخت نیست؟ کی میگه پرهیز از حرام ها سخت نیست؟ سختی داره، ولی این ذکر نفس تو همینه. در واقع تو اگه بخوای سختی نکشی، یعنی انگار تو باشگاه نمیخوای ثبت نام کنی و رشد بکنی. خب مثلا لازمه دین داری، دین اصلا از دین و ریاضه در روایت داریم. دین سختی داره، دین دهنکجیه به طبیعته. خدا رحمت کنه استاد ما رو رحمت الله علیه زیارت الممدوی، همیشه برای ما میگفت، میگفت دین دهنکجیه به بخشای پایینی و حیوانی داره. یعنی با روزه تو داری دهنکجی میکنی بهش، میگی ببین تو فکر نکنی حریف من میشی هرچی من بخورم ارادم رو بتونی تابع خودت انجام بدی. 18 ساعت بهت گرسنگی میدم، تشنگی بهت میدم، تا بدونی نمیتونی به من حروم خوری، مال مردم خوری رو تحمیل بکنی، بدونی من اراده دارم که میتونم به بخشای دیگه تسلط داشته باشم. خب بله دهنکجیه به طبیعت و باید شما این دهنکجی رو بکنید. یکی از تو ماه شعبان میرش اعتکاف، در ماه رجب اعتکاف میره، ماه شعبان اعتکاف داریم، همه ماه اعتکاف داریم هر سه روزشو. یا کسایی که روزه میگیرن، روزای مستحبی میگیرن، این یعنی که من دهنکجی میکنم به طبیعتم، به عشق الله، میخوام به خدا بگم خدای انقدر دوست دارم که این شیطانهای پایینی رو، نفس مزاحم رو میتونم به عشق تو میشونم این سر جاش و کنترلش میکنم. این خیلی مهمه و با افتخارم این کار رو میکنم، با افتخار لذت میبرم این که این کار رو بکنم. یه خانم آمریکایی میگفتش که ما وقتی فهمیدیم تو آمریکا باید حجاب داشته باشیم، انقدر لذت بردیم که از اون به بعد با حجابمون تو آمریکا به بقیه خانم‌ها فخر می‌فروشیدیم. و خودش میگه من نمی‌دونم بعضی البته در ایران چرا خجالت می‌کشن از این کار. این افتخاره، خود این حجاب داشتن، ناموسداری، حیا و کلی اعمال دینی یه افتخاره. آدم باید بهش فخر بپوشه که من تحت مدیریت خدا هستم، تحت مربیگری خدا دارم این کار انجام میدم، مربی و ربم از من اینو خواسته، منم با عزت و افتخار و کیف دارم این کار انجام میدم، نه با خجالت و ناراحتی و قر و نق زدن. خب ذکر و روح، روح چی؟ ذکرش چیه؟ فهمود الخوف و رجا. یک، بترسی از این که مبادا خدای نکرده سقوط بکنی، تو جهنم بیفتی، حواست باشه خطر همیشه تهدیدت میکنه، و همیشه هم امید به فضل خدا و بهشت خدا، رحمت خدا و مغفرت خدا داشته باشی. یعنی حضرت سلمان علیه السلام چی میگه؟ میگه اگه بگن همه مردم دنیا جهنمی هستن جز یه نفر، من انقدر به رحمت خدا امید دارم بیا اون یه نفر منم. و اگه بگن همه مردم دنیا بهشتی هستن جز یه نفر، من انقدر به خودم بدبینم که میگم اون یه نفر که من هستم. این مهمه، خوف و رجا. لوس نشیم یه موقع بگیم آی آی من دیگه الان حتما از اولیای خودم و بهشتی هستم، بقیه هم بهترم. آقا امام حسین فرمود وقتی فکر میکنی از یه کسی بهتری بیادبی. پیش گفتن آقا ادب یعنی چی؟ فهمون ادب یعنی وقتی از خونه میای بیرون چشمت به هر کس خورد بگی من بهتره. اگه خودت از یک کسی بهتر دونستی تو بی ادبی. و آقا امام صادق فهمون کسی که احساس میکنه از بقیه بهتره، حتی یک کافر احساس میکنه از اون بهتره، فهو مستکبرون، یه کسی خیلی بهش برخوردی حرفو از امام صادق شنید، گفت آقا ما عشق شما رو داریم، دین داریم، ایمان داریم، ولایت داریم، اونا که ندارن که. حضرت فرمود ممکنه اونا توبه کنن داشته باشن و ممکنه تو اینو از دست بدی. ما از اول انقلاب چقدر آدمایی داشتیم از خودمون خیلی بزرگتر و بهتر، زندان رفتن، شکنجه رفتن، سالها تو حوزه درد خوندن، مجتهد شدن، حتی مرجع شدن، ولی سقوط کردن، ولی سقوط کردن. خوف و رجا یعنی من بترسم از چه خدا این بلا سرم نره. آقا امام کاظم فرمود کسی که تو دلش احساس کنه که از یک کسی بزرگتر و بهتره، من تعظم فی نفسه، بگه من از بقیه بهترم، بقیه بزرگترم، حتی از همسرت، از بچت، از نمیدونم یه بیهجابی که میبینی، از یه مشروب خوری که میبینی فکر کنی بهتری. فرمود لعنت الملائکت و سما و ملائکت و لزل، فرشته های آسمان و زمین لعنتش میکنن. نه، حق نداری خودتو بهتر از هیچ کس بدونی، چون ممکنه اون آشتی بکنه با خدا. ما یه آدم خیلی وحشتناک داشتیم در هلند، نماینده مجلس هلند بود، یه آدم خیلی بد، این یه فیلم علیه پیغمبر ساخت، یه فیلم علیه پیغمبر ساخت. بعد خب درگیری ایجاد شد دیگه تو دنیا، مسلمان‌ها قیام کردن، بحث کردن تو فضای مجازی، سراغ این آدم رفتن، جر و بحث‌های زیاد. این تو این بحث‌ها و جر و بحث‌ها یواش یواش یه عده سعی کردن پیغمبر و زیبایی های پیغمبر رو به این بفهمونن. این یه دفعه عاشق پیغمبر شد، همین کسی که فیلم ساخته بود علی پیغمبر. ما اگه بودیم، خب این حکم شرع این است که کسی به پیغمبر و ائمه توهین کنه باید چیکار کرد؟ واجب القتل. اصلا این آقا توبه کرد، رفت تو مجلس هلند، گفت من اشتباه کردم و مسلمان شدم و از این بعد آخر عمرم تمام انرژیم و وقتم و سرمایه میذارم و دفاع از اسلام. ببین گاهی وقتا خبیث‌ترین آدم ها میان توبه میکنن، دوست میشن. لذا حضرت به اون صحابش گفتش که دیدی ساحران فرعون اومده بودن که موسی رو شکست بدن چجوری توبه کردن و اینا به شهادت رسیدن. فرعون همه اینا رو شهید کرد. اونا گفت به فرعون گفتن ما دیگه ایمان آوردیم به رب موسی، تو هر کاری میخوای بکنی بکن. شهید شدن، وایسادن، وفادار پای موسی وایسادن. امام صادق میگه ممکنه بدترین آدما توبه کنن و آشتی کنن به بهش برن و ممکنه شما در یه دفعه سقوط بکنی. ما بزرگتر از خودمون رو تو این 40 خورده ای سال دیدیم سقوط کردن. برای همین خوف و رجا یعنی همین، یعنی خدای نذار من سقوط کنم. بترس آدم، همیشه این ترس خوبه باهاش باشه، لوس نشه، خودشو بهتر از کسی ندونه، فخر نفروشه به کسی، کسی رو تحقیر نکنه. از این برم هیچ وقت گناهت مواظب باش ناامیدت نکنه. لذا حذف همون کسی که ناامید بشه به خاطر گناه، این عابد شیطانه. ولی خواهی گناهی آدم میکنه، ما هممون گناه کبیره انجام میدیم، از هممون تر میزنیم، ما که معصوم نیستیم. میگه ناامید نشو از رحمت خدا، ولو 70 پیغمبر رو کشته باشی، حتی اگه 70 تا پیغمبر رو کشتی ناامید نشو. یزید به امام سجاد گفت میتونم توبه کنم؟ ببین حضرت نمیگه نمیتونی، آره میشه توبه کن، راه توبه رو بهش یاد داد، خب اون نرفت. ولی هیچ کس رو نباید ناامید کنید. این آدم باید همیشه یاد باشه به گناهات فکر نکن. همین شب ماه رجب که دعا میخونیم، یعنی که خدا میگه ماه رجب، اونم شب امشب به خصوص، میگه بی خیال گذشتت شو، بهشم فکر نکن، الان بیا بشین آشتی کنیم، دوست باشیم با هم. کار خداست، خدای مهربان. لذا فرمود هر کس به گذشتش فکر میکنه بنده شیطانه، به گذشته خودش یا گذشته دیگران. گذشته فکر نکنه اصلا. پس خوف و رجا یعنی این دو بالی که متعادل باید باشن تا انسان بتونه پرواز کنه، نه ناامید شه، نه لوس بشه، نه فخر فروشی کنه به دیگران. پس روح ما احتیاج به این دو ذکر داره. ذکر چی؟ امید. و ذکر چی؟ ترس. اینا دوتا ذکرن، دوتا یادن. من باید همیشه حواسم باشه که تو خطرم، باید مراقب باشم. دو، هیچ وقتم امیدم از دست ندم. این ذکر خداست، یاد خداست، این ذکر حقیقیه. هر وقت تموم شد من بگید. وقت تموم شد؟ وقت داریم؟ خیلی خوب. و ذکر القلب از صدق و صفا. حیف که وقت نداریم این رو توضیح بدم برات. این حق کدوم یه کارگاه میطلبه. میگه زیاد قلبت. قلب کجاست؟ قلب اونجایی هستش که تو عاشق میشی بهش. دل میگه ذکر قلبت این هستش که تو عشق ورزی با خانواده آسمانیت با خدا صدق و صفا داشته باشی. راست بگی. ما الان امام زمانمون 1190 سال آواره است، تنهاست، غریبه، مظلومه، چون اونایی که ادعا میکردن دوستش دارن هیچ وقت باهاش صدق و صفا نداشتن. مگه میشه یه امام وسط میلیون ها بچهش آواره باشه؟ و اگه هست، اگه کشته شدن اون 13 نفر برای این بود که اونایی که ادعا میکردن دوستشون داشتن تو عشق به اینا صدق و صفا نداشتن و جلو اینا کشتنشون، هیچ کس از خودش هیچ حرکتی به خرج نداد. این آخری هم 1190 ساله که آواره است. برای اینکه ما ها دروغ میگیم صدق و صفا داریم، دوستش داریم. اگه دوستش داشته باشیم، عشق گفتم دیگه همه ابعاد وجودی انسان رو درگیر میکنه. ما اگر تو عشق به امام زمان بابامون و اماممون صدق و صفا داشته باشیم، همه ابعادمون، ببینید جنبه جمادیمون یعنی چی؟ دست تو جیبمون میکنیم، خرج میکنیم برای امام زمان، خرج کلان میکنیم، تو بخش گیاهی وقت میذاریم براش. عشق یعنی همین، صدق و صفا یعنی پات هستم، وقت میذارم برات. تو الان برام برطرف شدن موانع ظهور، ما هزار تا، هر کدوم ما هزاران کار میتونیم کنیم، خب وقت بذاریم براش. سه، تو بخش حیوانیمون آبرو خرج کنیم برای امام زمان. حاضر باشیم از آبرومون بگذاریم تا آقامون بیاد، موانع ظهورش برطرف شه. چهار، صدق و صفا یعنی که تو بخش علمیمون از تخصصهامون، دانشمون استفاده بکنیم برای برطرف شدن موانع ظهور. پنج، در بخش انسانیمون دائما دعا بکنیم، ذکر بگیم. الان نشه فقط لیلت و رقائب این جمعیت بیاد. تو جمعه ها ما الان فردا شب یا همین امشب در واقع جمعه، وارد جمعه شدیم دیگه الان. خب ما جمعه ها بهشت زهرا استغاثه داریم برای امام زمانمون. خیلی از مساجد تو تهران، تو سراسر کشور باید جمع شیم صدق و صفا، یعنی که من بتونم 2 ساعت وقتمو بذارم جمعه ها یه جایی. اونایی که حرم دارن، مسجد دارن، مسجداشون و حسینیاشون و حرماشون و جمعیت بیان بشینن اونجا پذیرایی کنن، استغاثه را بندازیم برای امام زمان. عشق یعنی که بشیم دعا بکنیم به خدا، بگیم خدا یا رحم کن به هممون، موانع ظهور امام و مولامون رو بردار. این دعاست دیگه، عشقه. اونی که استغاثه به امام زمان نداره، والله بالله تالله دروغ میگه که نسبت به امام زمان صدق و صفا داره. میشه شما زنت بخواد مریض بشه، خدایی که سرطان گرفته، بچت سرطان گرفته، ماشین تو دزدیدن، جیغ در میاد تو حرم، انقدر استغاثه میکنه، آه امام زمان مالمو بردن به دادم برس، ای خدا مالمو بردن به دادم، ای خدا بچم، ای خدا ناموسم، ای خدا فلان، ای خدا آبروم. ولی وقتی برای امام زمان میرسه، میبینیم اصلا از اون گریه ها نداریم، از اون جیغ و دادا دیگه خبری نیست، از استغاثه ها خبری نیست. خب این معلومه دروغه دیگه. میگه ذکر قلبت با امام زمان، اگه تو واقعا عاشق بابات هستی، عاشق امامت هستی، عاشق خانواده آسمانیت هستی، صدق در عشق یعنی این که چیکار کنی؟ صفا، راست بگی. اگه میگی دوستش دارم، راست بگو. اگه دوستش داری، باید تو رفتار روزانت، سبک زندگی روزانت درست باشه. تو میگی من میخوام مادرم فاطمه زهرا مشهور شم، خب باید ظاهرت باطنت به فاطمه زهرا بخوره. تو میگی من میخوام امیرالمومنین با امام زمان مشهور شم، اسأله این یجعلنی معکم فی دنیا بل آخره، من میخوام با شما تو دنیا و آخرت باشم. اگه میخوای باشی پس صدق یعنی که همه چی تو با اینا تنظیم بکنی، لقمت و درآمد تو، شغل تو، روابط تو حلال کنی، حرام نری، چون صدق نیست توش. این شما از یه طرف بگم میخوام با اهل بیت مشهور شم، اما سبک زندگی یه چیز دیگر رو داره نشون میده. دیدنی هام، شنیدنی هام، پوشاشم، لباسم، ناموس داریم یه جور دیگه است. صدق و صفا علامت ذکر قلبه. اگه واقعا دوست داری با معشوقت توی صدق و صفا باش. اگه آقای امام زمان رو دوست داری باید وقتی چش تو چش امام زمان بشی حضرت بگه آره این بچه ای من خیلی با من صادق بود، خیلی صفا داشت، واقعا تو زمان قبل از ظهور من این دختر من، این پسر من برا من خیلی دوندگی کرد، خیلی گریه کرد، خیلی قصه خورد، خیلی تلاش کرد، خیلی دست به جیب بود، خیلی وقت میذاشت، خیلی آبرو میذاشت برا من. افتخار ما همینه. صدق یعنی که من همه وجودم رو خرج معشوقم کنم، همه وجودم رو صرف خدا کنم که معشوق اصلیمه. لذا شما تو زیارت عاشورا دو جا دارید، ثبت لی قدمه صدقه، خود من راست بگم. سو سجدش هم چی میگی؟ آه؟ بازم اونجا هم همین رو میگی، این یثبت لی قدمه صدق، راست بگم. ذکر در عشق صداقته، یعنی از همه ابعاد وجودیت برای برطرف کردن موانع ظهور، حاکمیت دین خدا و هدایت میلیاردها انسان، نه فقط ایرانی ها و مسلمان ها، دفاع بکنی و تلاش کنی که این 8 میلیارد بچه های حضرت زهرا نجات پیدا بکنه. ببین آیه بهجت خدا رحمت کنه همیشه میگه من اگه شبا برای شیعیان دعا نکنم بعد چینی ها دعا میکنم. خب چینی ها بچه های حضرت زهرا هم بچه های امام زمان هم، ژاپنی ها همینطورن، هندو ها همونطور، بودایی همشون بچه از زهرا، همین 8 میلیارد بچه از زهرا هست. یعنی تو اربعین شما نگاه کنید، تو اربعین مسیحی ها، یهودی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها همه عاشق امام میان، همین بچه های امام هن. اگه الان نمیدونن برای اینکه اونهایی که وظیفشون بوده که اینو تبلیغ کنن تو اسلام اهل بیت تو کوتاهی کردن، حالا قیامت باید خیلی جواب بدیم ماها که کوتاهی کردیم تو این که معرفی بکنیم خانواده آسمانی مردم رو به مردم که مردم عاشقش بشن بشناسنشون. خب خیلی ها کوتاهی کردن، باید بعدا جواب بدن نسبت به این تنبلی ها. بودجه های بیت المال رو بردن جای دیگه هزینه کردن، فعالیت فرهنگیشون رو یه جوری ضعیف عمل کردن، اراده ای نداشتن که مردم دنیا اهل بیت رو بشناسن. من با رئیس جمهورها، بعضی از رئیس جمهورها، وزرا، فعالیت‌های فرهنگی، مسئول فرهنگی زیادی تو طول این سال‌ها کلکل داشتم که شما چرا این بودجه هاتون رو جای دیگه هزینه می‌کنید؟ مگه اینا بچه‌های اهل بیت نیستن؟ شما باید مردم رو با حقایق خلقت آشنا بکنید. بودجه فرهنگی می‌رفت سمت کارهایی که مردم بیشتر دورشن. هنوز هم همینطوری هست متاسفانه. خب وقت تمامه، خب دیگه بقیهش موند، دیگه ذکرهای دیگه موند که حالا انشالله یه موقع دیگه فرصت بشه اینو خدمتون عرض بکنیم. دوستان خیلی از این چند روزه از من سوال کردن که ما هم پیام خیلی دست من دریافت کردم، هم هی حضوری گفتن که ما برای این سه ماه به معنای حقیقی میخوایم چیکار بکنیم. حالا ما خب بعضی هستن که ساندویچی کار میکنن، خب 4 کتاب مؤسسه تولید کرده به نام نفحات آسمانی. این 4 کتاب در واقع کوچولوه، جیبیه برای نه کنوشی یه روز هم شما میتونید بخونید، برای اینکه رجب، شعبان، ماه مبارک رمضان چیکار کنید و شبای قدر. اون مال تنبلا که میخوان زود به نتیجه برسن. ولی توصیه من این استش که حتما حالا یا یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. توصیه من این استش که حتما این 4 تا دوره رو کار کنید، اونایی که میخوان بتونن هم از رجب هم از ماه شعبان هم از ماه مبارک استفاده کنن. یکی دوره مراقبات ماه مبارک، دوره دوم محبت بین خدا و انسان که کارگاه شبای قدرمون بوده، دوره سوم شرح دعاهای شبهای قدر که اصلا بدونیم ما قیمتمون چیه، دوره چهارم نقش انسان در تقدیرات. من چجوری میتونم از یک نفر به میلیون ها نفر تبدیل بشم و اینو با خودم ببرم تو قیامت؟ این خیلی مهمه دیگه، یه نفره نرم، گدا نرم اونجا شب اول قبل بعد کم بیارم، بتونم تبدیل بشم به میلیون ها انسان. نقش انسان در تقدیرات یه کتابش هم هست که توصیه میکنم اونایی که حوصله صوتا رو ندارن کتابو بگه، کتاب مختصرم هستش، اونو حتما بخونن. این 4 تا کارگاه خیلی کمک میکنه به شما که از این 3 ماه خوب بتونید استفاده بکنید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله